صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه ما گوش میکنید. من مینا بهارمس هستم. قاضی سعید مرتضوی، رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران که به دادگاه مطبوعات معروف است، اعلام کرده است که کتاب زنان پرده‌نشین و نخبگان جوشنپوش نوشته فاطمه مرنیسی از کتاب فروشی ها جمع‌آوری شده و ناشر آن تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. این کتاب که نوشته یک نویسنده مراکشی است، چند ماه پیش از سوی نشر نی در تهران به چاپ رسید و به گفته آقای مرتضوی 1600 نسخه از آن به فروش رسیده است. قاضی مرتضوی علت برخورد با این کتاب را وجود مطالب مهم علیه پیامبر اسلام و القای اکاذیب و اهانت به مقدسات ذکر کرده است. مهدی خلجی نگاهی دارد به این کتاب و نیز گفتگویی با شادی صدر، پژوهشگر مسائل زنان در تهران.
کتاب زنان پرده‌نشین و نخبگان جوشنپوش یکی از مشهورترین کتاب‌های فاطمه مرنیسی، اسلامشناس و جامعه شناس پرآوازه مراکشی است. نویسنده‌ای که آثار او به بیش از 20 زبان ترجمه شده است. مرنیسی یکی از معتبرترین پژوهشگران فمینیست جهان اسلام شناخته می شود. او که اکنون دهه هفتم عمر خود را می گذراند، در دانشگاه سوربن جامعه شناسی خوانده و دروس دینی را در شهر رباط مراکش نزد عالمان و مشایخ آن شهر فرا گرفته است و درست به دلیل همین تسلط چشمگیرش به متون دینی و سنت تفکر اسلامی و همچنین روش‌های مدرن پژوهش، نگاه کاملاً تازه‌ای درباره زنان در اسلام دارد. او تلاش می‌کند اسلام و به ویژه مسئله زن در اسلام را در چارچوب یک بررسی تاریخی قرار دهد و پیامبر و رابطه او را با زنان از منظری کاملاً زمینی و جامعه شناختی بنگرد. او که خود را یک مسلمان می‌داند، معتقد است که زنان مسلمان بدون داشتن نگاهی تاریخی به هویت اسلامی خود نمی توانند در دنیای مدرن حضور فعال داشته باشند، زیرا آنچه تا کنون به عنوان دیدگاه اسلام درباره زن شناخته شده فراورده مردان فقیه بوده و از هیچ اعتبار و ارزش الهی و قدسی برخوردار نیست و بنابراین برداشت دیگر از متون دینی یا تفسیر زنانه از آنها نیز ممکن است. مرنیسی حاله تقدسی را که گرد تفاسیر مردانه تنیده شده می شکافد و پیامبر و جامعه او را نه به مثابه موجوداتی فراطبیعی که سراسر بشری می‌بیند. موضوع جمع‌آوری کتاب‌های او در ایران نخستین برخورد اسلام‌گرایان با نوشته‌های او نیست. طی سال‌های گذشته شماری از عالمان سنتی در دانشگاه الازهر مصر او را تکفیر کردند و بسیاری از بنیادگرایان عرب نیز او را خارج از دین تلقی می‌کنند. اما مرنیسی در کتاب‌های خود به اصلی ترین منابع حدیث در اسلام ارجاع می دهد و با همان روش‌های پذیرفته شده سنتی میزان درستی و نادرستی برخی احادیث را می سنجد، تا آنجا که باور دارد ایدئولوژی‌های اسلامی عمدن بسیاری از متون اسلامی را فراموش می کنند و نادیده می گیرند، چون با ایدئولوژی و برداشت آنها از اسلام سازگار نیست و به همین دلیل ایدئولوژی اسلامی را نوعی تفسیر گزینشی از اسلام بر اساس منافع سیاسی ارزیابی می کند. او خود معتقد است که زنان و بنیادگرایان هیچگاه نمی توانند با یکدیگر به توافق برسند، زیرا آنها در دو جهت معکوس سیر می کنند. بنیادگرایان برای مشروعیت بخشیدن به موقعیت سیاسی خود ناگزیرند به گذشته برگردند، اما زنان در گذشته چیزی ندارند که بدان دل بسته باشند و به همین دلیل نگاه آنها ناگزیر رو به آینده است. سعید مرتضوی، رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران، کتاب مرنیسی را حاوی مطالبی توهین‌آمیز به پیامبر اسلام و مقدسات دین خوانده است، بدون اینکه به مواردی مشخص در این کتاب اشاره کند. از شادی صدر، پژوهشگر مسائل زنان در تهران، پرسیدم که سبب واکنش دستگاه قضایی ایران به این کتاب چیست؟
نکته همون اختلاف دید و اختلاف برداشت و اختلاف تفسیر، به عنوان مثال مدعی العموم یا تفکری که حاکم هست در چنین شکایتیه و تفسیری که در کتاب زنان پرده‌نشین و نخبگان جوشنپوش ارائه شده از اسلامه. اختلاف تفسیر قاعدتا نمیتونه توهین باشه. اختلاف نظر که کاملا متکی هست بر منابع و اسناد معتبر فقهی. من نگاه کردم به منابع این کتاب و میدیدم که بسیاریش حتی توی متون شیعه منابع معتبریه. یعنی حالا درسته که بسیاری از منابع که خانم نیسی استفاده کردن در واقع مربوط میشه به متون اهل سنت، اما بسیارش حتی برای ما شیعیان هم معتبره و استفاده میکنن فقهای خود ما ازش.
خانم صدر، همونطور که مطلع هستید این دومین کتابی است که در چند هفته اخیر در مورد زنان واکنش محافظه‌کاران رو در ایران برمی‌انگیزه و هر دو کتاب در مورد زنان هست و هر دو کتاب به این اتهام که اهانت به پیامبر اسلام هست جمع‌آوری شدند و پدید آورندگان کتاب به نوعی تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. شما این پدیده رو در ایران چگونه تفسیر میکنید؟
ببینید، در یک ماه اخیر ما سه بار در واقع مواجه شدیم با این قضیه که به نوعی مسئله زنان با مسائل سیاسی و روز مملکت گره خورد و به شکل دیگه مطرح شد. یکی هم قضیه در واقع مربوط به کتاب زنان موسیقی ایران بود که باعث شد ویژه‌نامه روزنامه ایران تعطیل بشه و روزنامه ایران به مدت یک روز توقیف بشه. دوم نظر و فتوای سه نفر از علما بود درباره کنوانسیون رفع تبعیض از زنان که پیوستن ایران به این کنوانسیون رو حتی با شرط عدم مقایسه با موازین اسلام غیر شرعی و خلاف شرع میدونستن. و سوم همین خبر در واقع توقیف کتاب خانم نعمیسی و احضار دستاندرکاران اون به دادگاه نشانه هایی هستن برای جنبش زنان در ایران و اون کسانی که رو مسائل زنان کار میکنن. نشانه مبنی بر این که کار شاید خیلی سخت‌تر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم، برای این که در واقع صحنه و فضا شاید اونقدر ها حاضر و آماده نباشه برای اینکه تفاصیل تازه از دین ارائه بشه. من خیلی دلم میخواد اینجا از کتاب خانم مرنیسی نقل کنم، جایی که داره درباره مقاومت اعراب و مسلمانانی که عربهایی که تازه مسلمان شده بودن در مورد حق ارث زنان حرف میزنه. قضیه از این قراره که تا قبل از اومدن اسلام زنها نه تنها حق ارث نداشتن بلکه به ارث می رسیدن و آیاتی از قرآن نازل میشه که به زنها حق ارث بردن میده. حالا درسته که مساوی نه، ولی به هر حال برای اولین بار زنها تو این جامعه حق ارث بردن پیدا میکنن و اون جامعه به شدت برانگیخته میشه علیه این قضیه و بسیار بسیار مردانش خشمگین میشن، برای اینکه فکر میکنن که چیزی رو که تا دیروز مال خودشون بوده و میتونسته به ارث بینشون تقسیم بشه، حالا اون یه آدم شده که حق ارث بردن پیدا کرده. خانم مهندسی خیلی به زیبایی میگه که این مردان مسلمان به راحتی خدایانشون رو که بت‌ها بودن رو واگذار کرده بودن و اومده بودن خدای واحد رو پذیرفتن، اما اینکه حقی به زناشون بدن رو به این راحتی نپذیرفتن.
آیا از لحاظ حقوقی این عمل دادگاه قابل توجیه هست که کتابی رو بدون بررسی و بدون طی مراحل دادرسی ابتدا به ساکن جمع‌آوری بکنه و ناشر رو به محکمه فرا بخونه و حتی برخی از مسئولان وزارت ارشاد رو هم به دادگاه احضار بکنه؟
ببینید، همونطور که می‌دونید در ایران کتاب قبل از اینکه هر کتابی چاپ بتونه بشه و به بازار کتاب عرضه بشه باید مجوز بگیره از دولت، از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی. به معنی اینکه کتاب مجوز می‌گیره که در واقع اجازه چاپ اون هست، ناشر و نویسنده و همه دستاندرکاران کتاب با خیال راحت اینو روانه بازار میکنن، برای اینکه فکر میکنن که مجوز از مقامات رسمی گرفتن. تا وقتی این سیستم وجود داره در واقع اینجا نمیتونه مقصر اصلی ناشر یا نویسنده باشه. اینکه ناشر یا مترجم یا بقیه دستاندرکاران یک کتابی احضار بشن این اصلا درست نیست، به خاطر این کتاب یک بار از صافی قوانین جمهوری اسلامی ایران گذشته. حالا اگه دستگاه قضایی در واقع ارشاد رو صالح نمیدونه برای اینکه این فکر میکنه صافی خوبی نیست، اون برای اون باید فکر دیگه ای بکنه. خصوصا اینکه نکته که خیلی مهمتر از این نکته هست اینه که حکم جمع‌آوری یک کتاب مثل حکم اعدام یک انسانه. ممکنه مدعی العموم در مورد در یک موردی فکر در واقع ادعانامه تنظیم کنه که فلان قتل رو فلان شخص انجام داده. آیا به صرف شکایت مدعی العموم اون آدم رو بدون انجام محاکمه اعدام میکنن، یعنی که بهش اجازه میدن دلایلش رو بگه، بهش اجازه میدن از خودش دفاع کنه، تحقیق میکنن و بعد حتی اگه حکم صادر بشه مراحل تجدید نظر میزنن و اعدام دیگه آخریشه، یعنی بعد از اینکه همه این مراحل طی شد. هیچ محاکمه ای نه در مورد این کتاب و نه در مورد کتاب قبلی انجام نشده. هیچ کدوم از نویسنده ها یا مترجم های دستندرکارهای کتاب نتونستن خودشون دفاع کنن. هیچ کارشناس مسائل اسلامی نیومده بگه که این توهین به مقدسات هست. به هر حال اینکه یک کاری این در واقع این کتاب ها مصداق توهین به مقدسات هست یا مصداق اشاعه اکاذیبن یک کار بسیار تخصصیه و معلوم نیست که قاضی دادگاه تخصصش این باشه. قاضی دادگاه تخصصش حقوقه.
شادی صدر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل زنان در تهران، با مهدی خلجی صحبت می‌کرد. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10 با گذشت بیش از دو هفته از حادثه مرگبار واژگون شدن یک قایق تفریحی در دریاچه مصنوعی پارک شهر تهران، نه تنها چند و چون دقیق این حادثه علل بروز و مسئولان آن همچنان در پرده ابهام جای دارند، که به تازگی این پرسش هم مطرح شده است که آیا قایقران حادثه آفرین هم در شمار قربانیان بوده است یا نه. علیرضا طاهری گزارشی دارد.
بیشتر روزنامه‌های ایران به دنبال چند روز پرداخت پراحساس به حادثه پارک شهر، این حادثه را نیز همانند حوادث مشابهش ناگهان تقریباً به دست فراموشی سپردند. اما در این میان تنها روزنامه جامعه جم با جدیتی دور از انتظار این حادثه را همچنان پیگیری می‌کند. روزنامه جامعه جم که به روایتی همکنون از همشهری پیشی گرفته و پرفروش‌ترین روزنامه ایران است، در پیگیری‌هایش در این زمینه برای نخستین بار از زبان یک مسئول آگاه نوشت: جنازه مرد مجهول الهویه یکی از دریاچه پارک شهر بیرون آورده شد و اکبر سیاه فخرآبادی، قایقران روز حادثه، تعلق ندارد. روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به جامعه جمع نوشت: با توجه به اعلام تالار تشریح این سازمان، روز 14 اردیبهشت جاری جسد مرد ناشناس ارسالی از بیمارستان سینا که طی حادثه تأسف‌بار پارک شهر فوت کرده بود مورد شناسایی قرار گرفت که مشخصات وی اکبر سیاه فخرآبادی فرزند ابوالفضل اعلام شد. جسد نیز بعد از معاینات لازم و صدور جواز دفن به علت فوت بر اثر غرق شدن در همان تاریخ تحویل بستگان او گردید. اما این پاسخ خبرنگار پیگیر و کنجکاو جامعه جم را خرسند نکرد. جامعه جم از سازمان پزشکی قانونی پرسید: اگر جسد با عنوان ناشناس از بیمارستان سینا به پزشکی قانونی تحویل شده باشد، شما چگونه و از کجا هویت او را مشخص ساختید؟ آیا به صرف اینکه خانواده اکبر سیاه فخرآبادی جنازه را تحویل گرفته است، می توان گفت که جسد 100% متعلق به اکبر سیاه فخرآبادی است؟ همه اینها بیش از هر چیز نشان دهنده کندی قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده ای است که در ایران چندین روز چشم‌ها را اشکبار کرد. روز شنبه دو هفته پیش پدران و مادران شاگردان مدرسه دخترانه تاهای دوی شهر ری فرزندانشان را به این امید که به گردشی علمی تفریحی می روند روانه مدرسه کردند. این دختران را قرار بود به موزه ببرند، اما با ورود میهمانان خارجی مدیران موزه به دختران مدرسه تاهای دو اجازه ندادند بیشتر در محوطه موزه بمانند. سرپرستان دختران دانش آموز نیز برای آنکه وقت به بتالت نگذرد شاگردان تاهای دو را به پارک شهر میبرند. هوا در پارک شهر بارانی است. رعد و برق گوش خراش و خیره کننده چشم هاست. اما این هم مانع از قایق سواری دخترها نمی شود. هیچ کس به ناامنی این قایق سواری توجهی ندارد. هیچ کس توجهی ندارد که با قایق فرسوده پارک شهر قایق سواری حتی در روزهای خوش آفتابی نیز خطرناک است. با این حال 14 دختر دانش آموز سوار بر قایقی می شوند که حد اکثر ظرفیتش 6 مسافر و 1 قایقران است. در واقع همه چیز برای بروز یک حادثه مرگبار آماده بود. حادثه خبر کرده بود اما گوشها نمی شنید. در این حادثه 6 دختر دهند ساله و احتمالاً خود قایقران غرق شدند. مادران چشم به راه این 6 دختر برای همیشه داغدار شدند. حادثه چنان بزرگ بود که رئیس جمهوری ایران نیز پیام تسلیت فرستاد و اکیداً دستور داد که قضیه پیگیری شود. اکنون بیش از 2 هفته پس از این حادثه رسیدگی به پرونده همچنان در گرو نظرهای کارشناسانه است. از سوی دیگر روزنامه‌های ایران هنوز علاقه‌ای نشان ندادند تا با گزارش‌هایی پرسشگرانه به سراغ جاهایی بروند که خطر تجدید چنین حادثه‌های مرگباری در آنها همواره وجود دارد. مثلا پدران و مادران می‌خواهند بدانند که اگر فرزندانشان را به پارک ارم، به پارک خرم سابق بفرستند، قایق‌های دریاچه این پارک دست کم به چوب پنبه به اندازه کافی مجهز هست که اگر کسی در آب افتاد به آن چنگ بزند. پدران و مادران می‌خواهند بدانند که در پی حادثه مرگبار در پارک شهر تهران ظریف‌های امنیتی تا چه اندازه بالا برده شده است، اگر بالا برده شده باشد.
یک کتاب، یک نویسنده. بررسی آثار تازه و گفتگو با نویسندگان، مؤلفان و صاحب نظران در امر کتاب.
این پدیده در واقع پدیده بسیار مثبت و تازه‌ایه که ما بعد از انقلاب در بین بسیاری از نویسنده‌های ایرانی اینو می‌بینیم که به بازخوانی تازه‌ای از تاریخ ایران پرداختن.
قصه نویسی کهن ما، به هر حال ما داستان خیر و شر داریم. این خوب بودن و بد بودن و مبارزه، این چلنج بین خوبی و بدی و پیروزی خوبی به بدی اینقدر نفوذ پیدا کرده در قصه نویسی همین امروز.
بنابراین میتونه قانون وضع کنه یا میتونه دی رو انتخاب کنه و اینها بشینن قانون وضع کنه. وضع قانون خودش به نوعی کاریزما متکیه، ولی اینجا کاریزما دیگه کاریزمای خرد شهرونده.
سالها بود که فکر میکردم وسعت زبان و واژه و ادبیات ایران اجازه تنوع در نامگذاری رو خیلی به مردم بود، در حالی که مردم
در داستان نویسی امروز مباحث گوناگونی رو داریم دیگه. جهان داستان سیاه سیاه یا سفید سفید نیست. بحث عدم قطعیت مطرحه.
وقتی که حکومتی یا یک دوره‌ای به فرهنگ یک تمدنی کمک میکنه که یک نوع نوآوری‌هایی و ابتکاراتی و پیشرفت‌هایی درش منظور باشه.
یک کتاب، یک نویسنده. دوشنبه ها در ساعت 3 رادیو آزادی.
مهرانگیز کار، وکیل و حقوقدان در نامه سرگشاده‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره پرونده همسرش سیامک پورزن، روزنامه‌نگار 71 ساله زندانی، نوشته است: تعریف دقیق امنیت ملی ایجاب می کند تا در مقام نمایندگان منتخب مردم مرزهای خودی و غیر خودی را پیرامون خود بشکنید. اگر مردم ایران را با یک چشم نگاه کرده بودید، اکنون به چشم نمی دیدید که اصلاحات در بنبست قرار گرفته است. کشور ایران این مجموعه متنوع فکر و اندیشه با حفظ مرزهای خودی و غیر خودی به سامان نمی رسد. سیامک پورزن در مجتمع فرهنگی و هنری تهران از جمله به اتهام همکاری با سلطنت طلبان در خارج از ایران به 11 سال حبس محکوم شده است. خانم کار در نامش به کمیسیون شکایات مجلس هشدار داده است که اعترافاتی که به باور او زیر شکنجه از آقای پورزن گرفته شده، سرآغاز حذف گروهی دیگر از فعالان فرهنگی و مطبوعاتی و حمله دیگری به اصلاحات است. امیر مصدق کاتوزیان درباره همین نامه با همسر سیامک پورزن مهرنگیز کار گفتگویی دارد.
خانم مهرنگیز کار، اخیراً نامه‌ای از شما منتشر شده سرگشاده خطاب به کمیسیون شکایات مجلس، کمیسیون اصل 90، و در اون به نظر میرسه گله‌گذاری‌هایی هست از این که ممکن است که این نمایندگان اصلاح‌گرای مجلس خودی و غیر خودی برقرار کرده باشند و به این شکایت شما درباره همسرتون و مسئله محکومیت و زندانی شدنشون به اون اندازه‌ای که شما علاقمندید و پیگیر بودید نرسیده باشند. چه شواهدی بوده که شما رو به این نتیجه رسونده؟
ببینید، به طور کلی این یک واقعیته که موضوعی به نام خودی و غیر خودی نه فقط در بخش محافظه‌کار نظام جمهوری اسلامی، بلکه در بخش اصلاح طلب نظام جمهوری اسلامی هم تا حدودی پذیرفته شده است و برخی از لایه‌های اصلاح طلب درون حاکمیت همواره این مرز رو مراعات کردند. این مرز رو من تجربی باهاش برخورد کردم در جریان کنفرانس برلین و بازتابش در مطبوعات اصلاح طلب، که وقتی که از زندان غیر وسیله بیرون آمدم و این مطبوعات رو مطالعه کردم، متوجه این مرزبندی مخصوصا در برخی از تریبون‌های متعلق به اصلاح طلبان شدم. ولی نامه‌ای که من اخیراً ازم منتشر شده به عنوان کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، نامه تازه این نیست. منظورم این است که مشابه اون رو من چند ماهه که دارم برای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارسال می کنم و طبیعی است که این دغدغه خاطر خودم رو حق دارم با اونها در میون بگذارم، که مبادا تحت تأثیر این مرزبندی که یقیناً ممکنه مانع کار مجلس بشه با اکثریت اصلاح طلبش، حقوق سیامک پورزن بیش از این تضییع بشه. در حال حاضر من هنوز اطلاعات دقیقی از عملکرد مجلس و به خصوص اعضای محترم کمیسیون اصل 90 ندارم، ولی تا اونجایی که میتونم از اینجا و اونجا خبر بگیرم، به نظر میرسد که حتی گروه هایی که سیامک پورزن رو الان دیگه داره وارد 8 ماه میشه در اختیار گرفتن، حاضر نشدن به مجلس شورای اسلامی هم اجازه بدهند که ناظر بفرستد در بازداشتگاه و حداقل از وضعیت بازداشتگاه اون مطلع بشه.
اخیراً آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در پاریس، عنوان کردند که دلیل این که اعضای ائتلاف ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران که در سال گذشته زندانی بودند آزاد شدند، بخشش مربوط به فعالیت خانواده آنها و همسران آنها در ایران بوده و این خلأ در مورد آقای سیامک پورزند همسر شما رو ایشون می‌بینن. آیا این خلأ پرشدنی هست؟
ببینید، خیلی موضوع قابل مقایسه با هم دیگه نیست. خودتون میگید ملی مذهبی ها، یعنی جمع می‌بندید. وقتی جمع می‌بندید معناش این است که اینها گروه و دسته ای بودن. سیامک پورزند یک نفره. سیامک پورزند یک نفر هست و اتهاماتی هم که بهش وارد شده از نوعی است که ایجاد پرهیز بکنه برای کسانی که بخواهند اساساً از اون حمایت بکنند با اصرار و با پیگیری. اگر فرض بفرمایید ما هم در ایران بودیم، به نظر من در وضعیت سیامک پورزند تغییری حاصل نمی‌شد، به خصوص که من به عنوان همسر سیامک پورزند خودم در مزان انواع اتهامات بودم و هستم. هنوز 3 مورد از اتهاماتی رو که آقای احمدی مقدس، رئیس شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی در ارتباط با برلین علیه من بر من وارد کردند و فرستادن به دادگاه مطبوعات 1410 تحت ریاست آقای مرتضوی مفتوحه، بنابراین من هرگاه در ایران بودم و سیامک پورزن در اختیار همین گروهی که قرار گرفته قرار می گرفت، من تصور می کنم من هم اونها دستگیر می کردن یا می رو بودن و شاید تحت فشارهایی که قرار می گرفتم بنده بر مشکلات سیامک پورزن با تحمل فشار و لابد اخذ عقاریری که اونها بهش احتیاج داشتن و اکاذیب بر مشکلات سیامک پورزن افزوده می شد. این است که من تصور نمی کنم حضور خانواده سیامک پورزن با توجه به اینکه موضوعش کاملا فردی است و دست و حزب و گروهی نداشته و کسی هم ازش هرگز نپشتیبانی کرده نمی کنه تفاوتی در موضوع داشته باشه.
با این همه آیا فکر میکنید که در ایران در زمینه دادخواهی های همدلانه با سیامک پورزند همسرتون خلایی وجود داره یا نداره؟
این خلأ به نظر من در یک جامعه که بخواد حقوق متهم رو مراعات بکنه اصلا موضوع مهمی نیست. یعنی اگر که سیامک رو تحت القاءات و فشارهایی قرار نمیدادند که وکیل تعیینی ما رو رد بکنه، در حال حاضر ما دچار گرفتار این خلأ نبودیم، برای اینکه مطابق قوانین وکیل میتواند هر هفته در روزهای معینی به زندانهای معینی که درش متهمین بازداشت هستن مراجعه بکنه و با موکلش دیدار بکنه، در حالی که ما در حال حاضر مواجه هستیم با اینکه اساسا سیامک پورزن معلوم نیست کجاست، یک دو معلوم نیست این آقایی که تعیین شدن از طرف دادگاه در مقام وکیل سیامک پورزن اساسا تلاشی میکنه برای اینکه از این حق قانونی سیامک پورزن و خودش استفاده بکنه و پیاپی سیامک پورزن رو در محل بازداشتگاه ملاقات بکنه، یا اگر هم نمیتونه ملاقات بکنه اعلام بکنه که خواسته ملاقات بکنه سیامک پورزند رو ولی مثلا مراجع خاصی بهش اجازه ندادن. ما در حال حاضر ما گرفتار این خلأ هستیم که به شدت خطرناک کرده وضعیت سیامک پورزند رو، چون هیچ کس نمیتونه این پرونده رو مطالعه بکنه جز همین آقای وکیل تعیینی که ما تا حالا ازشون حق طلبی شجاعانه ندیدیم.
گفتگوی مهرانگیز کار همسر سیامک پورزن روزنامه‌نگار زندانی را با امیر مصدق کاتوزیان می‌شنیدید. در همین حال روابط عمومی سازمان زندان‌ها روز شنبه اعلام کرد سیامک پورزن در بازداشتگاهی تحت نظارت سازمان زندان‌ها نگهداری می‌شود. اما اطلاعیه این سازمان هنوز هم محل بازداشت آقای پورزن را معلوم نمی‌کند. چند روز پیش رئیس سازمان زندان‌ها در گفتگو با روزنامه نوروز از محل نگهداری آقای پورزن اظهار بی‌خبری کرده بود. شنوندگان عزیز، تا دقایق دیگر به مشروع آخرین خبرها گوش خواهیم کرد و بعد از آن گزارش‌هایی داریم در مورد انتقاد عربستان سعودی از کمیسیون مبارزه با شکنجه سازمان ملل که از این کشور خواسته است از اجرای حدود و قصاص اسلامی در این کشور خودداری کند. شنوندگان عزیز به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. در اینجا مشروع آخرین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
پلیس فدرال ایالات متحده FBI هشدار داده است که القاعده امکان دارد در صدد اجرای حملاتی به ساختمان‌های مسکونی در ایالات متحده آمریکا باشد. سخنگوی پلیس فدرال ایالات متحده دبی ویرمن به خبرگزاری‌ها گفت که FBI اطلاعاتی را دریافت کرده است که عاملین القاعده در نظر دارند با اجاره آپارتمان‌هایی در مناطق نامشخصی از ایالات متحده به بمب‌گذاری‌های اقدام کنند. به گفت این اطلاعات نقل قول نامشخص و تایید نشده است. سخنگوی پلیس فدرال ایالات متحده افزود این اطلاعات در اختیار دفاتر FBI در سراسر ایالات متحده آمریکا قرار گرفته، اما هشدارهای رسمی در این باره صادر نشده است. گزارش‌ها درباره هشدار FBI در حالی انتشار می‌یابند که دعوایی بر سر اینکه چقدر دولت پرزیدنت جورج واکر بوش از نقشه القاعده برای حمله تروریستی به نیویورک و واشنگتن در 11 سپتامبر سال گذشته میلادی اطلاع داشته است، ادامه دارد. رسانه‌های اسرائیل روز یکشنبه گزارش دادند بر اثر انفجار بمبی در یک بازار خرید در شهر ساحلی نتانیا، دو تن، یک غیر نظامی و فرد بمب‌گذار کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. اسرائیل به دنبال انفجار انتحاری روز یکشنبه در نتانیا، یاسر عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و این تشکیلات را مسئول این واقعه دانسته است. در همین حال اتحادیه اروپا در خصوص چگونگی اسکان یافتن 13 فلسطینی تبعیدی توافق کرد. این 13 فلسطینی که اسرائیل آنها را تروریست می‌خواند به عنوان بخشی از یک توافق جهت پایان یافتن محاصره 5 هفته‌ای کلیسای المهد در بیت لحم از اسرائیل اخراج شده بودند و به قبرس انتقال یافته بودند. وزارت خارجه اسپانیا روز یکشنبه اعلام کرد که اسپانیا و ایتالیا هر یک 3 تن، یونان و ایرلند هر یک 2 تن و پرتغال و بلژیک هر یک تن از این 13 فلسطینی را خواهند پذیرفت. در ارتباط با پذیرش آخرین فلسطینی تبعیدی از این عده در قبرس گزارش‌های زد و نقیزی مخابره شده است. در جریان حمله‌ای به یک اردوگاه نظامی هند در جنوب کشمیر 4 نظامی هند و 1 چریک کشته شدند. ارتش هند اعلام کرده است 3 چریک از گروهی موسوم به لشکر طیبه که در پاکستان مستقر است داخل این اردوگاه شدند و ضمن پرتاب نارنجک‌های بی‌محابا آتش گشودند. در این حمله همچنین 7 سرباز هند زخمی شدند که وضعیت 3 تن آنها وخیم گزارش شده است. یکی از این چریک‌ها در این حمله توسط نیروهای هند کشته شد و جستجو در پی 2 چریک دیگر که از محل فرار کردند ادامه دارد. این حمله تنها چند روز پس از قتل بیش از 30 تن از جمله همسران و کودکان سربازان ارتش هند در کشمیر صورت می‌گیرد. در همین حال نیروهای هند و پاکستان شامگاه شنبه در مناطق خط کنترل مرزی در کشمیر برای 3 روز پیاپی به سوی یکدیگر آتش گشودند. طرفین گزارش‌های متفاوتی را از تعداد تلفات ناشی از این تبادل آتش مخابره کردند. نشست سالانه بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه در بخارست پایتخت رومانی آغاز به کار کرد. هیئت مدیران این بانک صبح یکشنبه تشکیل جلسه داد تا عملکرد این بانک را در سال گذشته بررسی و استراتژی‌های وامدهی و سرمایه‌گذاری آن را برنامه‌ریزی کند. هیئت مدیران بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه همچنین با سازمان‌های غیر دولتی از جمله گروه‌های مدافع حقوق بشر که از این بانک خواستارند سیاست‌های قاطع زیست محیطی و حقوق بشر را توسعه دهد دیدار کرد. تاجیکستان، آلبانی، قزاقستان و کشورهای حوزه بالتیک از اعضای این بانک هستند که روز یکشنبه گزارش‌های ویژه خود را ارائه دادند. بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه در سال 1991 میلادی برای کمک به کشورهای کمونیستی سابق اروپای شرقی و جمهوری‌های استقلال یافته از اتحاد شوروی سابق برای برقراری دولت‌های دموکراتیک و اقتصادهای بازار برپا شد. مردم تیمور شرقی روز یکشنبه رسما استقلال آن سرزمین را جشن گرفتند. جشن رسمی استقلال تیمور شرقی 2.5 سال پس از اداره آن سرزمین توسط نهاد اجرایی سازمان ملل برگزار شده است. حدود 80 کشور نمایندگان خود را جهت شرکت در جشن رسمی استقلال تیمور شرقی به آن سرزمین اعزام داشتند. در میان میهمانان کوفی انان دبیر کل سازمان ملل و بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق ایالات متحده قرار دارند. در تهران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان تحکیم روابط تهران باکو را خواستار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا آیت الله خامنه ای روز یک شنبه تاکید کرد ایران و جمهوری آذربایجان در طول تاریخ یک ملت بودند و مسائل منطقه باید با تکیه بر نیروهای منطقه حل شود. به این مسائل موجود در قفقاز و دریای خزر را قابل حل برشمرد. شنبه شب نیز محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات خود با حیدر علیف بر گسترش روابط دو جانبه به ویژه در عرصه اقتصادی تاکید کرد. حیدر علیف با اشاره به مشترکات تهران باکو سیاست اصولی باکو را گسترش روابط با تهران ذکر کرد و مذاکرات خود را با محمد خاتمی موفقیت آمیز خواند. ماه گذشته در عشق‌آباد اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر بدون دستیابی به توافقی در خصوص چگونگی تقسیم منابع این دریا خاتمه یافت. وکیل نهضت آزادی ایران محمد علی دادخواه توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی در ایران به 10 سال محرومیت از شغل وکالت و 5 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. به گفته وکیل نهضت آزادی ایران وی 20 روز فرصت دارد که علیه احکام صادره درخواست تجدید نظر کند. محمد علی دادخواه روز یک شنبه در گفتگوی با گزارشگر رادیو آزادی دلایل صدور احکام یاد شده علیه خود را چنین بازگو کرد.
مبنی بر این که من گفتم که منو از دادگاه اخراج کردن به علت کلمه وحناوری که نماینده مدعی عموم گفته، به علت این که من اعلام کردم که نهضت آزادی قانونیه، به علت این که اعلام کردم که رئیس دادگاه گفته است که اگر من دلیلی ارائه بدم حاکی از قانونی بودن نهضت آزادی از تعقیب اونا سخت نظر میکنم.
محمد علی دادخواه روز یک شنبه در گفتگو با رادیو آزادی همچنین اظهار داشت احکام اعضای نهضت آزادی ایران روز چهارشنبه صادر خواهد شد و افزود وی برای دفاع از موکلانش در دادگاه حضور خواهد یافت. و رادیوی رسمی ایران میگوید شامگاه شنبه در انفجاری در برابر یک پایگاه نیروی هوایی در تهران 2 تن زخمی شدند. رادیوی رسمی ایران محل وقوع این انفجار را در خیابان پیروزی و نزدیک یک فرودگاه نظامی گزارش کرده و افزوده است که 2 فرد زخمی شده ظاهراً آبرین پیاده بودند. سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در عراق که جویای سرنگون ساختن نظام مذهبی حاکم بر ایران است، مسئولیت این انفجار را که همچنین در نزدیکی دفاتر نیروی بسیج بوده بر عهده گرفته است. یک بیانیه سازمان نامبرده که در پاریس انتشار یافته است میگوید این حمله در اعتراض به آنچه که آن را موج جدیدی از اعدام‌ها و مجازات بی‌رحمانه توصیف کرده صورت گرفته است.
مشروع آخرین خبرها را میشنیدید با بکتاش خمسه‌پور. عربستان سعودی انتقاد کمیسیون مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد را رد کرده است. این کمیسیون از اجرای تعزیرات اسلامی در این کشور انتقاد کرده بود. فریدی رهبر گزارشی دارد در این زمینه.
عربستان سعودی به طور رسمی گزارش کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد را در ارتباط با بریدن سر و دیگر اعضای بدن محکومین در عربستان که به عنوان قوانین اسلامی صورت می‌گیرد مورد اعتراض قرار داد. هفته گذشته کمیته مذکور با انتشار گزارشی در ژنو تأکید کرد آنچه که به عنوان اجرای قوانین اسلامی در عربستان صورت می‌گیرد مغایر با قوانین بین‌المللی است. در گزارش کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد آمده است عربستان نیز یکی از امضا کنندگان پیمان ژنو در مورد خودداری از شکنجه زندانیان و متهمان به شمار می رود و در این حال با امضای این پیمان حق ندارد قوانینی را به اجرا بگذارد که با موازین بین المللی در مورد مجازات مجرمین مغایرت دارد. عبدالله شیخ وزیر دادگستری عربستان در واکنش نسبت به گزارش مذکور که به طور رسمی به دولت عربستان نیز عرضه شده، این گزارش را نشانه دیگری از جنگ مسیحیان علیه مسلمانان توصیف کرد. وزیر دادگستری عربستان بریدن سر و دست مجرمین را بخشی از قوانین شریعت اسلامی دانست که به گفته وی بیش از 1400 سال است که در عربستان به اجرا در می آید. وزیر دادگستری عربستان گفت بیشتر سازمان‌های مربوط به حقوق بشر در جهت تبلیغ مسیحیت عمل می‌کنند و قصد دارند با تبلیغات خود به اسلام لطمه بزنند. وی در این حال گفت عربستان تا کنون به عضویت 4 سازمان بین‌المللی حقوق بشر درآمده و قصد دارد در آینده نزدیک عضویت خود را در 2 سازمان دیگر در این زمینه به ثبت برساند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی که سال گذشته منتشر ساخت تأکید ورزید که زندانیان در عربستان مورد شکنجه قرار می‌گیرند و از امکانات لازم بهداشتی برخوردار نیستند. از سوی دیگر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز تاکنون بارها حکومت عربستان را از حکومت‌های ناقض حقوق بشر خوانده است. عبدالله شیخ وزیر دادگستری عربستان میگوید دولت این کشور حاضر نیست زیر هیچ گونه فشاری اجرای قوانین اسلامی را در دستگاه قضایی خود متوقف سازد. وزیر دادگستری عربستان برای مقابله با آنچه که تبلیغات سازمان‌های مسیحی علیه عربستان و دیگر کشورهای اسلامی نامید، خواستار تشکیل سازمانی به نام سازمان اسلامی حقوق بشر گردید. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI درباره اقدامات تروریستی آینده سازمان القاعده در آمریکا هشدار داده است. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
تروریست‌های وابسته به سازمان القاعده طی روزهای آینده قصد دارند دست به 1 و یا چند عملیات تروریستی مرگبار در آمریکا بزنند که به گفته منابع اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا می‌تواند به مراتب از حمله تروریستی 11 سپتامبر گذشته قربانی بیشتری بر جای گذارد. سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا موفق شدند برخی از مکالمات تلفنی و تماس‌های الکترونیکی اعضای سازمان القاعده را ردیابی کنند که بر اساس اطلاعات به دست آمده سازمان القاعده متهم اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا در حال تدارک 1 و یا چند حمله تروریستی است که این بار تروریست ها منازل مسکونی را هدف قرار خواهند داد. در این رابطه خبرگزاری فرانسه به نقل از 1 سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گزارش داد اطلاعات به دست آمده نشان می دهد این بار تهدید جدی است. به همین خاطر سرویس های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا بسیج شدند تا اهداف تروریست ها را پیش از آغاز عملیات تروریستی کشف کنند. سخنگوی FBI پلیس فدرال آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته است چنین به نظر می رسد رهبران سازمان القاعده توانستند پس از تحمل حملات ائتلاف بین المللی در افغانستان بار دیگر دست به تجدید سازمان تروریستی خود بزنند. طبق اطلاعاتی که CIA سازمان اطلاعاتی آمریکا و FBI پلیس فدرال این کشور جمع‌آوری کردند این احتمال وجود دارد تروریست‌های وابسته به سازمان القاعده آپارتمان‌هایی را در برخی از برج‌های مسکونی در نقاط مختلف آمریکا اجاره کرده باشند و مقادیر زیادی مواد منفجره در این آپارتمان‌ها قرار داده باشند که آماده انفجار است. به گفته سخنگوی FBI پلیس فدرال آمریکا انفجار کنیسه جربا در تونس که 19 قربانی بر جای گذاشت و حمله تروریستی انتحاری در بندر کراچی پاکستان که 11 تبعی فرانسه و 3 پاکستانی را کشت عملیات تروریستی سازمان القاعده بوده است و نشان از تجدید سازمان تروریست ها دارد. از سوی دیگر یک منبع اطلاعاتی آمریکا که نام خود را فاش نمی کند به خبرگزاری فرانسه می گوید سرویس های امنیتی ایالات متحده آمریکا مکالمات تلفنی و تماس های الکترونیکی اعضای سازمان القاعده را کشف کردند اما همه این مکالمات و تماس ها به صورت رمز است و شباهت زیادی به اطلاعاتی دارد که این سرویس ها پیش از حمله تروریستی 11 سپتامبر دریافت کرده بودند.
در این حال هفته نامه ساندی تایمز، چامپ انگلستان، در شماره امروز فارس ساخت، اخیراً یک کاست ویدیو که در آن اسامه بن لادن دیده می شود، توسط یک آژانس خبری اسلامی که مرکز آن در بیرمنگان قرار دارد، در اختیار این هفته نامه قرار گرفته است. در این کاست ویدیو که گفته می شود در ماه مارس گذشته ضبط شده است، اسامه بن لادن که لاغرتر از گذشته دیده می شود، کشورهایی را که با آمریکا و انگلستان در مبارزه علیه تروریسم همکاری می کنند، مورد تهدید قرار داده است. آژانس خبری اسلامی مدعی است یک مأمور امنیتی پاکستان این کاست را در اختیار آژانس قرار داده است.
کارشناسان در پاکستان میگویند منتظر نتیجه آزمایش‌ها برای جسد یک مردند که گفته می‌شود احتمالاً دانیل پل، خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال آمریکا است که 4 ماه پیش به قتل رسید. جزئیات در گزارشی از فریبا مودت.
پلیس پاکستان گزارش داده است که در انتظار نتایج کالبد شکافی جسد متلاشی شده است که تصور می‌رود متعلق به دانیل پل، خبرنگار آمریکایی باشد. یکی از افسران ارشد پلیس پاکستان به خبرگزاری رویتر گفته است که اطلاعات مربوط به ربوده شدن و قتل پرل توسط یکی از اعضای یک گروه منحله مسلمانان سنی به پلیس داده شده است که همکنون در بازداشت به سر می‌برد. به افزوده است که بین 4 روز تا 2 هفته به طول خواهد انجامید تا نتایج آزمایش‌های مربوطه هویت جسد را که روز جمعه در حومه شهر کراچی یافت شده مشخص کند. باقی که جسد در آن مدفون شده بوده در جنب ساختمان کوچکی قرار دارد که گفته می شود دانیل پرل در آن به گروگان گرفته شده بوده است. قبلاً یکی دیگر از افسران ارتش پلیس پاکستان به خبرگزاری رویتر اطلاع داد که تعداد 9 قطعه از جسد قربانی مذکور و رشته های مویی که بر آن قرار داشته این احتمال را قوت می دهد که جسد متعلق به پرل است. اما روز جمعه مقامات مسئول من جمله وزیر اطلاعات پاکستان در مورد گزارش‌هایی که جسد را به خبرنگار آمریکایی نسبت می‌دهد اظهار تردید کردند. در این میان یک اسلامی افراطی زاده بریتانیا و 3 شخص دیگر به اتهام ربودن و قتل پرل تحت محاکمه قرار دارند، اما هر 4 هر گونه دخالت در این امر را تکذیب کردند. دانیل پرل در روز 23 ژانویه در افغانستان ربوده شد و به دنبال آن عکس‌های وی که روزنامه‌ای را بر سینه می‌فشرد و اسلحه‌ای بر سرش نشانه رفته بود با ایمیل یا پست الکترونیکی به خبرگزاری‌های جهان مخابره شد و به دنبال آن در ماه فوریه یک ویدیوی 3 دقیقه‌ای تحویل مقامات ایالات متحده شد که در آن از جسد پرل فیلمبرداری شده بود. مأمورین تحقیق گفتند که یکی از اعضای گروه منحله مذکور که به دنبال حمله انتحاری هفته گذشته علیه مهندسین نیروی دریایی فرانسه در کراچی بازداشت شد، به محل دفن جسد مذکور اشاره کرده است. پلیس پاکستان گفته است که شخص مذکور به منظور بازجویی در مورد جزئیات ربوده شدن و قتل دانیل پرل در محل امنی تحت بازداشت قرار دارد. سال گذشته جنرال مشرف رهبر نظامی پاکستان به منظور بخشی از اقداماتش برای قطع خشونت‌های مذهبی میان اکثریت سنی مذهب و اقلیت شیعه جنبش‌های افراطی سنی مذهب را غیرقانونی اعلام کرد.
یک افسر بلندپایه امنیتی بحرین که به شکنجه زندانیان سیاسی متهم شده است به خارج از این کشور فرار کرده. فریده رهبر و پیامدهای فرار این افسر.
فرار یک افسر امنیتی بحرین از این کشور جنجال بزرگی در منابع به پا ساخته است. جاسم فلیپل از مسئولان سازمان امنیت خارجی بحرین که از این کشور ممنوع الخروج شده بود، توانست از بحرین به مقصدی نامعلوم بگریزد. سازمان امنیت خارجی بحرین در ماه گذشته به دستور حمد بن عیسی پادشاه این کشور منحل گردید. جاسم خلیفه‌ال متهم شده است نه تنها زندانیان سیاسی را مورد شکنجه قرار داده، بلکه چند تن از آنان را نیز در زیر شکنجه کشته است. همچنین گفته می شود در اثر تیراندازی وی به سوی تظاهراتی که شیعیان بحرین در سال 1994 در منامه برگزار کردند، چند تن از تظاهر کنندگان کشته شدند. در پی اعلام شکایت چند تن از شهروندان بحرینی علیه جاسم خلیفه‌ال، وی در خانه‌اش در منامه تحت بازداشت قرار گرفت و خروج او از بحرین به دستور پادشاه این کشور ممنوع گردید. این مقام امنیتی پیشین بحرین در مصاحبه‌ای که با روزنامه لبنانی سعودی الحیات در عمل آورده می‌گوید، هرچند دارای گذرنامه استرالیایی بوده، اما به هنگام خروج از فرودگاه منامه از گذرنامه بحرینی خود استفاده کرده است. ای در مورد جزئیات فرار خود از بحرین توضیحی نداده است. جاسم خلیفه‌ال میگوید مرتکب هیچ جرمی در انجام وظیفه خود نگردیده و شاکیان او در حقیقت به تجارت خانه بی بدهکار هستند و میخواهند با آفریدن جنجال بدهی خود را به بی پس ندهند. مقام پیشین امنیتی بحرین میگوید در صورتی به بحرین باز میگردد که پادشاه این کشور ضمانت کند که محاکمه بی به طور عادلانه خواهد بود. گفته می شود جاسم خلیفه‌ال در حال حاضر در استرالیا به سر می برد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز.
بهمن قبادی خالق فیلم زمانی برای مسیح از پا که امسال آخرین فیلم او ترانه های سرزمین مادریم در جشنواره کن به نمایش در می آید و خود او امسال عضو هیئت داوران بخش دوربین طلایی فستیوال است، در گفتگو با ژان خاکزاد همکار ما از حضور سینمای ایران در این جشنواره می گوید.
در 55 جشنواره سینمایی کن، بهمن قبادی کارگردان جوان سینمای ایران که سال گذشته در بخش دوربین طلایی فستیوال کن با فیلم زمانی برای مستی اسب‌ها درخشید، امسال خود عضو هیئت داوران بخش دوربین طلایی است و آخرین فیلم او ترانه‌های سرزمین مادری هم نیز در جشنواره به نمایش در می‌آید. بهمن قبادی در گفتگو با ما درباره حضور فعال سینمای ایران در جشنواره کن سخن میگوید.
نه به نظر من، به نظر دوستانی که تو طول این دو سه روز دیدم، همه حضور سینما ایران رو قوی و محکم میدونستن، ولی باز میگم جا داشت که حداقل تو بخش مسابقه یه فیلم بیشتر داشته باشیم، تو بخش 15 روز کارگردانان باز یه فیلم اولی داشته باشیم. به هر حال سلیقه است، یه هیئت انتخاب بر اساس سلیقه‌ای که داره دست به انتخاب میزنه. امسال هم سال قوی هست، باز سال 2000 سال قوی و خیلی قوی بود و امیدواریم دوباره اون سال، اون موفقیت هایی که اون سال نصیب سینما ایران شد دوباره تکرار بشه. یه جور اعتراف دیگه که نباید به خودمونم خیلی یعنی اینقدر مغرور بشیم که ما سینمامون نامبر وانه، نه، تو طرح موضوع هست. ما همچنان از لحاظ تکنیک، از لحاظ تکنولوژی عقب هستیم و تلاش مسئولای سینمایی ما باید این باشه که به بهترین شکل ابزارهای امروز اروپا و آمریکا رو وارد ایران بکنن، چون سینمای ایران سینمایی نیست که دیگر با اعداد و ارقام بیان بسنجن و با اعداد و ارقام بسنجن که فیلم انتخاب بکنن. این سینما الان نیازمند یک حمایت بزرگه که ساخت سالن‌های بزرگ، وارد کردن دوربین‌های بزرگ، بهترین لابراتوارها، بهترین استودیوهای صدا، اینا رو سینمای ما نداره و با همین امکانات کم تونستیم و دوستان نسل اول و دوم تونستن کارهای بزرگی در این فستیوال رو بکنن. امیدوارم این اتفاق بیفته و این تلاش ها رو دارن شروع کردن و امیدوارم به نتیجه برسیم.
بهمن قبادی خالق فیلم زمانی برای مستی اعضاها که با فیلم ترانه‌های سرزمین مادری هم امسال در جشنواره کن حضور دارد. بخش مفصل این مصاحبه را در برنامه امشب ما در ساعت سوم خواهید شنید. وقت ما هم در همینجا به پایان میرسد. به اتفاق همکارانم با آهنگ از گروه کامکاران با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
Okay. Shabbat shalom.